به نظر من سیاست مماشات رو در پیش گرفتن، چون یه علامت سوال بزرگ روی آینده جمهوری اسلامی قرار داره. هیچکی نمیدونه در ایران چه اتفاقی خواهد افتاد. ببینید، یک حالت پایان یک دوران احساس میشه به طور کلی، ولی این پایان دوران رو چند جور تعبیر میکنن در قبل آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها. یک تعبیرشون این است که دوران آقای خامنه‌ای رو به پایان هست، یا به خاطر وضع جسمی ایشون، یا به هر حال به خاطر وضع سیاسی ایشون که دیگه واقعا نمیتونه اون تسلطی رو که داشت اعمال بکنه. بنابراین بهتره با جمهوری اسلامی مماشات بکنیم تا ببینیم از این دوره چجوری میگذره و چی از توش در میاد، یعنی وضع رو خرابتر از این نکنیم. این یک تجزیه تحلیل است. یه تجزیه تحلیل دیگه این است که ایالات متحده بایستی روی اون جناح هوادار آمریکا، یعنی آمریکوفیلا که همیشه از اول دوران رژیم خمینیستی وجود داشتن، اینا رو ول نکنه و بهشون کمک بکنه در آخرین لحظه که به هر حال بمونن توی بازی. و اینا خب خدماتی هم کردن به آمریکا، مثلا موفق شدن جلوی دین قرارداد فرابردی با چین رو بگیرن برای 4 سال، موفق شدن که این کنوانسیون حقوقی خزر رو به تصویب نرسونن در مجلس شورای اسلامی. یعنی خدماتی به ایالات متحده کردن حتی در دوران آقای ترامپ، و بنابراین حیفه که الان ولشون بکنیم. کمک کنیم که اینا باشن، که مجموعه جمهوری اسلامی یه دست نشه، تا ببینیم بعدا چه خواهد شد. اروپایی ها هم خب بیمه های همیشگی خودشون رو دارن که ایران منفجر بشه، میلیون ها آواره دوباره بیان مثل جریان سوریه و غیره، و وضعی پیش بیاد که به هر حال باز امنیت اروپا در خطر میفته. ایالات متحده چون دیگه احتیاجی به منابع انرژی خلیج فارس و خاورمیانه نداره، از این نظر براش مهم نیست، ولی اروپایی‌ها هنوز براشون مهم هست و امیدشون این هست که اگر با ایران کنار بیان تا ایران از این وضع به هر حال بیاد بیرون، وقتی بیرون اومد میتونه یک منبع جانشین انرژی باشه برای اروپا در مقابل روسیه، که اروپا اینقدر که الان به روسیه متکی است به خاطر انرژی اینقدر متکی نباشه. یعنی محاسبات مختلفی است، ولی گرفتاری اصلی در این زمینه این است که در ایران الان واقعا مکانیزمی به عنوان یه دولت معمولی وجود نداره. مثلا شما تمام این صحبتایی که راجع به تنش‌های داخل کشور گفتین، اینا مسائل کوچکی است که اگر یک دولت عادی، یه دولت نرمال سر کار بود، میتونست به سادگی حلشون بکنه. لازم نیست که بدونی هر اتفاقی که در یک کشور میفته تبدیلش به خونریزی و زده خورد و کارهای دراماتیک، ولی همچین مکانیزمی در ایران وجود نداره. برای اینکه انرژی اصلی رهبران جمهوری اسلامی و به طور کلی نظام صرف حفظ خودشون میشه و صرف کوشش برای صدور انقلابشون. یعنی بقیه مسائل اصلا واقعا براشون مهم نیست. مطمئن حکومت کردن یعنی ایجاد تمکین. تمکین یعنی ممکن ساختن حکومت کردن. تمکین با دو عامل به وجود میاد، یا عامل قوای قهریه، یعنی میزنید تو سر مردم که اطاعت بکنن، یا تشویقشون میکنه، یا یه مجموعی از این دوتا. ببینید جوامع مدرن چه دموکراتیک باشن چه نباشن، مثل اصلا روسیه یا چین و اینا، یه مجموعی از این دوتا رو اعمال میکنه. جمهوری اسلامی نمیتونه این کار رو بکنه، برای اینکه ساختارش غلطه و یعنی گرفتاری اشخاص هم نیست که کی رئیس جمهوریه، کی رهبر فلان اینا، ولی یک سیستمی است که امکان مشکل گشایی نداره. در حالی که میدونین دولت به طور کلی، اصلا مفهوم دولت از روز اولی که شکل گرفته اینه که مشکلات جامعه رو حل بکنه، تضادهای درون جامعه رو صاف و صوف بکنه، نذاره که هر مسئله تبدیل بشه به جنگ داخلی، هر مسئله تبدیل بشه به کشت و کشتار. این گرفتاری اصلی ماست، یعنی چطوری در ایران یه دولت نرمال به وجود بیاریم. و تکلیف مردم در حال حاضر این است که رنج رو تحمل بکنن، ولی رهبران میدانی خودشونو به وجود بیارن، سعی بکنن یک تفاهم قلبی و فکری به وجود بیارن، نه یک تفاهم بوروکراتیک یا تشکیلاتی حزبی سنتی. یه تفاهمین این وضع بحرانی اینجور رو در جای دیگه هم دیدیم و این بحران ها همیشه با متحد شدن مردم در سطح درک اوضاع، در سطح تشخیص بیماری و رفتن به طرف یک نوع علاجی این بحران ها تموم شدن. در ایران هم به نظر من حتما این خواهد شد. ولی ببینید فراموش نکنی که مسئله ایران یه جنبه خیلی مهم دیگه هم داره که کمتر بهش توجه میشه و اون اینه که اگه نگاه بکنین از این 84-5 میلیون ایرانی بیش از 50 میلیونشون اصلا متولد نشده بودن وقتی در انقلاب اسلامی شد و نمیدونم آقای خمینی رو فحاش اومد از سر کار. ولی این ایران جدید، این نسلای جدید، اینا هنوز رهبری سیاسی شناخته شده خودشون رو نشون ندادن. کسانی که سر کار هستن متعلق به ایران گذشتن، کسانی هم که مخالف اونا متعلق به ایران گذشتن. در نتیجه میدونین مسائل سیاسی ایران یه مقدار زیادیش بر سر دعواهای گذشته هستش، دعواهای شخصی، دعواهای ایدئولوژیک، دعواهای مسلکی. جایی که میمونه برای حل مشکلات اینجا و اکنونی، یعنی مشکلات اون 5 میلیون ایرانی که اصلا متولد نشده بودن، فضای کمی براشون میمونه. ولی خب اینم باز میدونین جای دیگه دیدیم جواب امکان تصحیح خودشونو دارن و من حد مطمئنم که ایران هم از این حچر بیاد بیرون. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که توجه مردم ایران رو جلب بکنیم به راههایی که به نظرمون، حالا به نمیدونم عقل ناقصمون اگه بخواییم بگیم، میرسه که ممکنه به حل مشکل کمک بکنه. من فکر می‌کنم که این پیام، حالا بیدین یه پیام کوتاهی هستش و نباید زیاد به اصطلاح روش تکیه کرد، ولی دو تا اشتباه تحلیلی درش هست. اشتباه تحلیلی اول این است که ایشون میگن که بر سر محتوای رژیم توافق هست. همچه توافقی وجود نداره و اصولا ما همچه توافقی هم نمیخواییم، برای اینکه ما یه جامعه متنوعی میخواییم که درش انواع و اقسام احزاب، تشکیلات، نمیدونم ایدئولوژی ها همه بتونن با هم رقابت بکنن، همه بتونن شانس به قدرت رسیدن داشته باشن، همه بتونن راجع به ایران فکر کنن، نظر بدن، داد و ستد فکری و مناقشاتی و مشاجراتی و اینا باشن. بنابراین وقتی نگاه میکنی به محتوای رژیم، برای خیلی از ایرانی ها تفاوت داره، میدونی هر کس انتخاب اول خودش داره. برعکس اشتباه دوم در این پیام این است که فکر میکنن که اختلاف بر سر فرمه، در حالی که میدونی هیچ کس بر سر فرم لازم نیست اختلاف داشته باشه. مثلا در همین انگلستان که الان من هستم رژیم مشروطه سلطنتی هست، حزب چپ هست، حزب راست هست، حزب جدایی طلب هست، انواع احسام احسام هست. یعنی محتواهای مختلف با هم رقابت میکنن، یه جایی به یه تفاهم میزن، ولی شکل رژیم هست که همه رو متحد میکنه. به همین جهت هست که من همیشه لااقل در این چند سال اخیر گفتم که ما بر سر یک فرم میتونیم متحد بشیم و اون فرم مشروط است. چیزی که تجربهش کردیم در 150 سال گذشته از نظر فکری، بعد از نظر سیاسی و تشکیلاتی و غیره، و میدونیم چی هستش. مشروطه ایدئولوژی نیست، یعنی مشروطه یه مقررات بازیه. مثل که شما تنیس که میخواییم بازی بکنی، تنیس یه مقرراتی داره، ولی این عاشق تنیس که نمیشین دیگه، یعنی عاشق مقررات نمیشین، ولی مقررات رو اطاعت میکنی. مقررات مشروطه چیه؟ اینی که قدرت مال خدا نیست، مال شاه هم نیست، مال نمیدونم شیخ هم نیست، مال یک قبیله و نمیدونم نژاد و اینا هم نیست، مال همه مردم یک کشوری هستش، همه شهروندان که میدونی رعیت ها تبدیل میشن به شهروند. بعد این قدرت اعمال میشه از طریق نمایندگان انتخابی این مردم. نمی‌بینید همه مقررات اینا ایدئولوژی نیستش. در چارچوب این مقررات شما میتونین سوسیالیست باشین، کمونیست باشین، ناسیونالیست باشین، فاشیست باشین، هر چی دلتون. همجورم که در خود تاریخ مشروطیت دیدیم 138 حزب مختلف در این تاریخ مشروطیت به وجود اومدن با انواع اقسام ایدئولوژی و با تصور محتواهای مختلفی. من فکر میکنم که وقتی مثلا ایشون میگن مجلس مؤسسان باید تشکیل بشه، باید بگیم این مجلس مؤسسان بر اساس چه قانونی تشکیل بشه، چی اصلا تشکیلش بده. میدونید همینطوری به طور کلی مجلس مؤسسان تشکیل بشه، بعد چی ازش بپرسید. اینا گرفتاری هست. من فکر کنم که اگر تمام گروه ها، احزاب فلان اینا که الان داریم اینا بتونن جمع بشن سر قبول مقررات بازی، ولی چیزای ایدئولوژیک توش نیارن. مثلا ایشون میگن که ما توافق کردیم سر اینکه سکولار باشیم، همچی توافقی نشده. خیلی از ایرانی ها دیندارن، نمیخوان سکولار باشن. میدونین یا مثلا ما میخواییم دموکرات باشیم، ایرانی هستن که اصلا با دموکراسی مخالفن به خاطر فهم ایدئولوژیک خودشون. ایرانی های هستن که خواستار دیکتاتوری پرولتاریان، ایرانی های هستن که ملیگرای افراطی. یعنی نمیشه که از قبل محتوای آینده، ما فقط یه رژیم میخواییم که کار بکنه و کار به یعنی یک ماشینی که لااقل موتورش کار بکنه، بعد اون وقت تصمیم میگیریم که این ماشین کجا میخواد بره، اون در چارچوب مقرراتی که به اصطلاح همه با قبول داریم. به نظر من این توضیحی که دادین توضیح قانع کننده ای نیستش، برای اینکه اولا تمام چیزهایی که گفتین در چارچوب مشروطیت ایران ممکنه و کم و بیش هم اجرا شده، البته بیدین با زیگزاگای مختلف. ما آزادی مطبوعات داشتیم، آزادی احزاب داشتیم، آزادی اتحادیه کارگری داشتیم. اولین اتحادیه کارگری در خاورمیانه در ایران تشکیل شد، اولین آزادی مطبوعات در ایران بوده. همه اینا در این چارچوب صورت گرفته. فقط میرسه به مسئله پادشاهی. شما میتونید بگید بنده مخالف نظام پادشاهی هستم، اون یه موضوع دیگه ایه. به کل این جریان وصل نمیشه، برای اینکه میدونید سلطنت یه قسمتی از مشروطیت هست، همه مشروطیت نیست. در مورد سکولاریسم هم میدونید دو جور، اولا میدونید چون اگه سکولاریسم لازم داشتیم خب حتما یه لغت براش درست میکردیم. میدونی بعد از این هم چند هزار سال یا لاقل 1100 سال که زبان فارسی وجود داره یه لغت براش درست میکردیم، ولی احتیاج بهش نبوده، لغتی هم درست نشده. بعد اینو از انگلیسی گرفتیم. در انگلیسی یه معنی داره، در فرانسه لایسیته یه معنی دیگه داره. در انگلیسی سکولاریسم یعنی دولت حمایت میکنه از آزادی مذاهب، به خصوص در آمریکا. یعنی نمیذاره که هیچ مذهبی زیر فشار دولت خورد بشه یا محدود بشه، برای اینکه بیشتر آمریکایی‌ها از فشار مذهبی اروپا فرار کرده بودن، رفته بودن به قاره جدید. در فرانسه درست عکس اینه، لایسیته یعنی حفظ دولت علیه کلیسا و مذهب، برای که کلیسا همه کاره بود، در زمین داشت، نمیدونم تاج میذاشت سر پادشاه ها، پاپ فرمان صادر میکرد. یعنی این دو تا چیز مختلفه. در ایران ما همچی چیزی نداشتیم، برای که اگه به طور کلی نگاه بکنین به خصوص با تشیع، حالا آقای خمینی اینا نمیدونم بامبوله باز خودشو درست کردن که این بساط رو به وجود آوردن در ایران، ولی به طور کلی از نظر شیعیان دولت ایدئال و آرمانی رو امام زمان تشکیل میده تا به اصطلاح موقعی که برگرده هر کی سر کاره ولی امره، و این ولی امر ما نمیتونیم معصوم بشماریمش، نمیتونیم نمیدونم وفادار 100% بهش باشیم، ممکنه جابر و جاور اینا باشه، ولی به هر حال بعد ازش اطاعت بکنیم. یعنی این مسئله اگر برای ایرانیا مهم بود خب مطرحش میکردن، مینوشتن. ما این همه نمیدونم ده ها کتاب داریم راجع به شیوه حکومتی که میدونیم همه جای دنیا به خصوص در خاورمیانه، نمیدونم در آسیا، در هند، در اندونزی فلان اینا ازش استفاده میکنن. اینا رو همه رو بذاریم کنار، بعد بریم دنبال یه چیزی که نمیدونیم. من میگم بیاین دنبال به اصطلاح آنچه خود داشت زبیگانه تمنا نکنیم. ما یه تجربه 150 ساله مشروطیت داریم، خوب کار کرده، بد کار کرده، درسای زیادی ازش گرفتیم و الان هم میتونه ما رو متحد بکنه. و در این چارچوب بیایم یک به اصطلاح دوران عبور از این وضع فعلی رو سازماندهی بکنیم و بعد مجلس مؤسسان در چارچوب همین قانون تشکیل بشه و اگه مخالفان سلطنت که نمیدونم حالا رضا شاه دوم هم جزشون هست یا نه برنده شدن، نه در رفراندوم بلکه در مجلس مؤسسان، بدون تردید میتونن به نظر به هدف خودشون برسن. من فکر کنم خیلی باز به تجربه خودمون، مگه در ایران حزب توده تای قلبش جمهوری خواه بود؟ ولی در مرام نواش نمیدیسی که ما میخواییم سلطنت رو بندازیم، در چارچوب مشروطیت کار میکنیم. جبهه ملی همینجور، نمیدونم حزب پانیرانیست، حزب سومکا، حزب زحمتکشان ایران، نیروی سوم، پیش از اونها حزب دموکرات، حزب تجدد، اجتماعیون، عامیون، انواع اقسام احزاب بودن و صحبت جمهوری هم در چارچوب مشروطیت شد. خود رضاخان میخواست جمهوری درست بکنه. یعنی من نمیدونم این اختلاف کجاست. وقتی هم میگین جمهوری، میدونیم برای ایرانی ها یه چیز ناشناسی است. یعنی تنها جمهوری که دیدن جمهوری اسلامیه، در حالی که میدونیم انواع اقسام جمهوری ها هست: جمهوری خلق، جمهوری دموکراتیک خلق، جمهوری سوسیالیستی، جمهوری نمیدونم بودایی که الان داره مردم رو در برمه میکشه، جمهوری بودایی. من میگم که بیایم سر یه حداقل، یعنی گرامر یا دستور کار رو با هم توافق بکنیم. ما اگه مثلا دستور زبان فارسی رو با هم توافق نکنیم، نمیتونیم مثلا با هم بحث کنیم. مهم نیست که محتوای بحثمون چیه. گرامر ما یا دستور زبان سیاسی ما مشروطیته که همه میشناسیمش، همه هم توش بودن. یعنی انواع، حالا من این گروه هایی که اخیراً درست شده بود زیاد روشون تغییر نکرد، مثل مجاهدین یا چریک های فدای خلق، بودن نمیدم اینا تو مرامنامه هاشون چی نوشته بودن، ولی فکر نمی کنم اونا هم مسئله اصلیشون پادشاهی بودن یا نبودن نظام بوده در ایران. یعنی موضوع کاملا مصنوعی هستش و بیشتر برای افراد گذشته مثل خود من مهمه. میدونی من گفتم بهتون، یعنی اون 5 میلیون ایرانی که اصلا متولد نشده بودن این دعواهای گذشته رو نمی کنن. اینا الان دنبال یک رژیمی هستن که کار بکنه، یه ماشینی که را بره، اسقاط نباشه مثل جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نمیتونه مشکلات ایران رو حل بکنه. من میگم که برای که بتونیم یه همچین رژیمی به وجود بیاریم، یه تجربه تاریخی داریم، بیایم از این تجربه تاریخی برای یک دوران موقت استفاده کنیم و در چارچوب این اون تغییرات لازم رو انجام بدیم که با حداقل سوخت و سوز منتقل بشیم از یک رژیمی که کار نمیکنه به یک رژیمی که کار میکنه. بعد سر این که آیا این رژیم جدید که کار میکنه اون کارهایی رو میکنه که من دوست دارم یا نه، اونجا دیگه خب بحث میشه، دعوا میشه، انتخابات میشه، یه اکثریتی به وجود میاد. بله، از نظر شخص من یه نظام پادشاهی خواهد بود، برای اینکه من نمیخوام ایران مثل این جمهوری‌های موضع جدید و تأسیس باشه. ایران تنها کشوری است در دنیا که روز استقلال نداره، برای اینکه همیشه اونجا بوده. میدونید این یه چیزی است که با فرهنگ ما عجین شده. من نمیخوام واقعا این تفاوت، نمیخوام بگم ما از همه بهتریم، ولی چرا این تفاوتی رو که داریم به عنوان یه دولت قدیمی، به عنوان یک نظام قدیمی از دست بدیم؟ بنابراین من امیدم این است که در ایران مشروطیت برگرده، در چارچوب اون مشروطیت، در مثل وقتی میخواییم مجلس مؤسسان درست کنیم، من اون وقت برای مشروطه پادشاهی یا سلطنتی فعالیت خواهم کرد. اگه برنده شدم الحمدلله، اگر هم نشدم خب مهم نیست، دیگرون برنده میشن. ولی پرچمم رو تو جیبم نمیذارم. هر کی هم میخواد بیاد به اصطلاح مخالفت کنه با پادشاهی، یا باید نشون بده که چرا نفس پادشاهی چیز بدیه میدونید، و چرا نفس پادشاهی با فرهنگ و روحیه ایرانی نمیخونه میدونید. ولی نه همینطوری بگم مثلا ممکنه من از محمد رضا شاه خوشم نیومد، از رضا شاه خوشم نیومد، از مظفرالدین شاه خوشم نیومد، یا نمیدونم از محمد علی میرزا خوشم نیومد. یعنی میدونید بحث رو نبریم روی دعواهای گذشته و مسائل اشخاص به اصطلاح اشخاصی که پادشاه بودن، چون انواع اقسام پادشاه رو داشتیم خوب بد و غیره، ولی من میخوام این مجموعه ایرانی رو یعنی این هویت ایرانی رو اگه بتونیم حفظ بکنیم و بر اساس این هویت ایران جدید رو بسازیم، یعنی نمیخوام به عقب برگردیم، ولی میدونی وقتی شما میخواین چند طبقه جدید رو ساختمونتون بذاریم باید یه زیربنایی داشته باشیم. من میگم این زیربنا رو حفظ کنیم، این زیربنا میتونه به همون کمک کنه. حالا اگه اکثریت تصمیم گرفتن که کمک نمیکنه، خب بعد در اقلیت خواهم کن. ولی که میدونید این موضوع اشخاص نیست، موضوع یه نهاده و ایشون هم اولا نگفته که من اون به سراغ شیرمن دیکلریشن معروف رو که یه بار دیگه خدمت رو گفتم، نگفته که من به هیچ وجه حاضر نیستم پادشاه بشم. یه چیزهای مختلفی گفته که میدونید همه جور میشه تعبیرش کرد، ولی به هر حال میدونید در چارچوب مشروطیت، چون مشروطیت تعطیل بردار نیست، هیچ وقت به بنبست اجازه شکل گرفتن نمیدن. مثلا در چارچوب همین مشروطیت محمد علی میرزا خلع شد، احمد شاه خلع شد، اصلا کل دودمان قاجار عوض شد، شورای نیابت سلطنت میشه تشکیل داد که همجور یه مدت کوتاهی قبل از تشکیل مجلس مؤسسان رضا خان یا میرپنج در واقع به عنوان یک مدیر عامل انتخاب شده بود. در این اصل قضیه مشروطیت، اون قسمت نمیدونم پادشاهی و شینا که من راجع به این صحبت میکنم فرع قضیه است، یعنی فرع فرهنگی قضیه است. من اصرار دارم روش، نه به خاطر اینکه مشروطیت کار نمیکنه، بدون مشروطیت بدون پادشاه و بدون سلطنت هم حتما کار میکنه، خیلی جای دنیا کار میکنه، ولی من میگم که این یک استثناء ایرانیه، یک ویژگی ایرانی هستش، یه چیزیه که ما رو نمیدونم قرنهاست به هم وصل داده. چرا این نهاد رو از دست بدیم؟ این مسئله اساسی هستش. یعنی به من ثابت بکنید که یک ایران مشروطه سلطنتی بدتر از یک ایران مشروطه جمهوری خواهد بود. اگه منو قانع کنید من حرفی ندارم. هر کدوم از ما در سطح متواضع خودمون باید فعالیت بکنیم که یک کانون یا یک مرکز صلاحیت اخلاقی جانشین در ایران به وجود بیاد، جانشین مرکز صلاحیتی که بایستی دولت تشکیلش بده که نمیتونه، یعنی دولت کنونی ایران. ایرانی ها نگاه میکنن رهبران خودشون رو پیدا خواهند کرد. به نظر من اولین شرطی هم که دنبالش هستن ببینن این کسانی که ادعای رهبری دارن آیا صادق هستن یا نه، آیا پرچمشون تو جیبشونه یا نه، آیا دو دوزه بازی میکنن یا نه، آیا محرمانه یه جا میرن یه چیزی میگن بعد علنا یه چیز دیگه میگن. اینا میدونید جامعه خودش یه به اصطلاح مکانیزمی برای تصحیح اشتباهات خودش داره. وقتی صحبت از عقل عمومی میکنیم منظورمون همینه، یعنی توده مردم بالاخره میرسن. اینا فراموش نکنید که تغییرات بزرگ تاریخی همیشه به سرعت در آخرین مرحله رخ میدن، یعنی ممکنه مثلا 20 سال بگذره هیچ اتفاقی نیفته، بعد ناگهان ببینید در از مثلا 2 ماه یا 4 ماه یا 6 ماه همه اون اتفاقات اون 20 سال میفته. جامعه ایرانی الان در آستانه یک تغییر تاریخی است و در آستانه این تغییر تاریخی دنبال این داره میگرده که چجوری این تغییر رو با حداقل سوز سوخت و سوز انجام بده. برای که یه دفعه دیده که تغییر اومد، همین جمهوری اسلامی به وجود اومد و چه بلاهایی سر کشور اومد. من خیلی امیدوار هستم الان جامعه ایرانی سیاسی شده، زمان محمد رضا شاه سیاسی نبود، برای که مردم فکر میگن سیاست مربوط به یه عده کمیه، ولی الان فهمیدن که به زندگی روزمره شون وابسته است. و در حالی که به اصطلاح رهبران سیاسی شناخته شده در سطح وسیع به اصطلاح نداریم، ولی رهبران سیاسی میدانی داریم، یعنی صدها نفر شکل گرفتن، در عمل تعلیمات سیاسی گرفتن، فهمیدن که چیکار باید کرد. از این نظر ما خیلی ثروتمند شدیم نسبت به دوران محمد رضا شاه. یه چیزی در حدود 500-600 تا شهر در ایران وجود داره. این 500-600 تا شهر شورش کردن دو سال پیش، اگه یادتون باشه. این شورش ها رو کی اداره میکرد؟ رضا شاه دوم که اداره نمیکرد، نمیدونم مجاهدین که اداره نمیکردن، اسرائیل که اداره نمیکرد، اینا مردم محل بودن. یعنی این سرمایه وجود داره، صحنه آراسته شده، لازم است که اون پرنس یا اون شاهزاده یا اون رول اول پیدا بشه و بیاد در این چارچوب کلید آخر بزن.